مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه نهم، مهربان‌ترین نامه به جوان، شرح نامه 31 نهج البلاغه، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین و خلقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. به عنوان مقدمه، من یه تقسیمی رو برای آمادگی آدم‌ها برای شنیدن مواعظ و نصایح دینی و عموم گفتگوهای اخلاقی عرض بکنم. بعضی از آدم‌ها در مقدمات نظری پذیرش مباحث اخلاقی گرفتار اومدن، تا اون مقدمات حل نشه نمیتونن جلو برن. در وجودشون کشش و جذبه وجود نداره برای اینکه تو این مسائل جلو برن. اگر این مقدمات نظری خیلی جدی باشن، یا شبهه ایجاد شده مشکل دارن، یا قانع نشدن، مشکلی ندارن، سوالی هم ندارن، ولی نسبت به مبانی یک چنین دستوراتی قانع نشده روحشون، صدور دستورات دینی توی همچی شرایطی و رسوندن اون به یه همچی آدمی گاهی از اوقات اثر معکوس میذاره. دقیقا همون غذای شیرینی که به ذائقه کسی که سرما خورده و بیمار هست تلخ میاد. لذا بعضی از آدم ها باید اول مقدمات نظری پذیرش نصایح اخلاقی رو برای خودشون حل بکنن. این توی مثلا فلسفه اخلاق عموماً بحث میشه. من چون نصیحت های امیرالمومنین علیه السلام خطاب به جوان ها میخواد آغاز بشه، در این نامه شریف این رو دارم عرض میکنم. فلسفه اخلاق رو هم شما یه علم خاصی با یه موضوع خاصی نگیرید. فلسفه اخلاق به موضوعاتش نگاه که بکنید، دقیقا اون نگرشی است که در ما به صورت طبیعی به عالم، به آدم، به خدای عالم و آدم وجود داره. اون احساس و نگرش ما رو تنظیم میکنه. شاید مباحث فلسفه اخلاق خیلی از اوقات من توی مثلا خیلی از جمعهای جوانها میشیم صحبت میکنیم، میخواید مباحث فلسفه اخلاق صحبت بکنیم یا مباحث اخلاقی، تقریبا اکثریت همیشه میگن مباحث اخلاقی، اونها گرما بخشتر و شیرینتره، ببینیم چی میشه. بعد ما دقیقا میگیم فلسفه اخلاق، میگن نه این خیلی مهمتر بود، هم مهمتر بود هم شیرینی و جذبش، علارغم اینکه نام فلسفه اخلاق به خودش گرفته و این کمی مباحث نظری خوش رو آدم احساس میکنه در خودش داره، جذبش هم بسیار زیاد هست و خیلی از اوقات قانع کردن اندیشه برای مقدمات نظری پذیرش دستورات اخلاقی معنویتی در انسان تولید میکنن و آمادگی پذیرشی در انسان تولید میکنن که شنیدن مواعظ و نصایح اخلاقی جنبه تلذذی بیشتر پیدا میکنه، جنبه ذکری بیشتر پیدا میکنه. مثل یه موسیقی که کسی میشنه یه موسیقی رو میشنوه، نمیخواد ازش چیز یاد بگیره، خیلی از اوقات میخواد روح خودش رو اشراب و سیراب بکنه. ما دقیقا روحمون نیاز به این داره که بعد از پذیرش حرف حق، این حرف حق رو مایه دلخوشی خودمون قرار بدیم. دلخوشی یعنی خوشی و خرمی دل خودمون قرار بدیم. بدون این تفریح نه زندگی ممکنه نه بندگی. همون کاری که اهل دنیا با موسیقی های خاکی و دنیایی این کار رو انجام میدن. نمیشه بدون ذکر زندگی کرد. نمیشه بدون یادآوری زندگی کرد. این که با ذکر در اسلام ذکر این همه بهش تأکید شده، یادآوری، تنبه بخشی این همه بهش یادآوری شده و تأکید شده، به خاطر این که ذکر اساسا نقش بسیار اساسی تو حیات ما داره. ما رابطه‌مون با این دنیای عینی که غیب هم نیست، رابطه ما با این دنیای عینی که نقد چشیدنیه، با ذکر تنظیم میشه. اگر ذکر نباشه ما رابطه‌مون با همین دنیای نقد مخدوش میشه. نگیم دنیا چون نقده ما تحویلش میگیریم، چون دنیا زیاد اسباب ذکرش فراهم، دنیا رو تحویل میگیریم، از دنیا لذت میبریم. خونه خریده میره تو خونه خودش بعد از یه ماه تازگیش از بین میره، یه مهمون میاد میگه بح چه خونه خوبی خریدی، یه کمی تعریف میکنه از خونش، واقعا من اینجوری ندیده بودم، خیلی جالبه، خیلی باید یه کمی اینجوری صحبت میکنه. اون طرف وقتی از خونه میره بیرون احساس خرمی میکنه تو دلش، میگه راستی ما چه خونه خوبی داریم، دوباره شروع میکنه لذت بردن از همون خونه. شما که تو خونه بودی، چرا ذکر این همه مؤثره؟ ذکری که برای دنیای دیدنی مؤثره، زندگی چشیدنی رو قابل تحمل میکنه، اون دنیای ندیدنی و اون بندگی که چشیدن لذتش یه مقدار سعی هم میخواد آدم به اونجا برسه، بدون ذکر فراهم بشه؟ یقینا نه. ما نصایح رو خیلی خوبه به عنوان ذکر بشنویم، به عنوان ذکر که بشنویم، یه دفعه شما یه دونه نامه 31 نهج البلاغه رو بگذار، باران کلمات انقدر وجود تو رو زوایای پنهانش رو حتی طهارت بهش میده، انقدر نور بهش میده. راه شنیدن و برخورده با اینها چجوریه؟ چرا خیلی از عرفای ما به شعر گفتن کشیده شدن؟ شعر اون موسیقی دلپذیری که داره، اون پیگیری که دنبالش هست، ضرباتی که پشت سر هم از زوایای مختلف میزنه، اونو ببینید. خوندن نامه 31 نهج البلاغه یا خطبه شریف حمام یا سلسله مواعظ اخلاقی که کلماتی رو پشت سر هم دیگه ردیف میکنه و بر روح انسان میتابانه، شبیه باران بسیار فرهنگیزی است که بعد از اون آمادگی انسان اگر این رو تجربه کنه خیلی شیرین خواهد شد. و الا مسلم شما بدونید نصیحت کردن خود به خود درش یه تلخی گاهی آدم احساس میکنه، گاهی هم احساس نکنه این تلخی رو، مکرر که شد یقینا ملال آور خواهد بود. بگیم ما الان ظرفیت شنیدن نصیحت رو نداریم، اگه دیم ظرفیتش رو نداریم بگیم الان این کلمات رو برای من نخون، اینو بگذارش کنار. من مثال زدم برای شما، کسی بود من میدیدم توی جبهه خیلی قدیم، یه از این مشمع‌های پلاستیکی که جای کارت هست، کارتشون رو میذارن توش، مثلا یه کارت کتابخونه دارن تو پلاستیک ها قرار میدن، تو اینها یه سری کاغذهایی رو قطعه قطعه کرده بود، شاید به اندازه همین کارت‌های معمولی که تو جیب میذارن، اینو در می آورد به عنوان تقریبات نماز میخوند، به عنوان مطالعه میخوند، به عنوان مثلا جای دعای کمیل شما ببینید میخوند، یه جبهه‌ای که خط مقدمی که هیچ امکانات نداشت، گاهی میخون لبخند میزد انگار داره مطالعه میکنه، گاهی میخون گریه میکرد. بعد ازش پرسیدم اینا چی، دیدم برگه هایی که خطبه شریف حمام، خطبه صفات متقین رو تکثیر کرده، قطعه قطعه کرده میخونه، ازش لذت میبره. رفقا این لذت بردن نقش بسیار حیاتی داره از نصیحت. ما اگر دیدیم از نصیحت، از موعظه، از وصایای اولیاء خدا، مخصوصا اونجایی که رگباری بارانوار مثل باران بهاری پرشتاب بر انسانی رفتی میریده، آمادگیشو نداریم، باید این مقدمات برای خودمون فراهم بکنیم. اون مقدمات اگر فراهم بشه در روح آدم، شنیدن نصایح یه امر بسیار تفریحی و خوبی هست، و اگر اون مقدمات فراهم نشه، این باران رو انسان ملال‌آور احساس خواهد کرد که خیلی زمینه ناجوری داره. من خودم هر موقع میخوام با جمعی از دوستان گفتگو بکنم و یک فرازی رو بخونیم که قطعات متعددی داره، ترس برام میداره، میگم آیا فضا آماده هست ما اینا رو میگیم؟ یه موقع قدرش دانسته میشه یا دانسته نمیشه؟ کسی که عاشق نباشه اشعار عاشقی براش بخونی، عاشقی با هم دوست نداشته باشه، اصلا تو این فضا نباشه، به شدت ملول میشه، حیفم هست. و اون اشعار هم مثلا عزیز اگه باشن دیگه، مثل این کلمات که البته خیلی عزیز دارن. این مقدمه، با این مقدمه بریم سراغ این فراز از کلمات امیرالمومنین علیه السلام. قبلا نکته دوم رو هم عرض بکنم وارد، که این مقدمه به این مطالب فرازمون هم ارتباط داره. ما دو جور میتونیم نگاه بکنیم به این فراز. یکی مفردات این فراز رو دونه دونه، گفت از یاد چشمهای بادومی به یاد بادوم افتاد، گفت فرمون چشمهای بادومی برم به بچهش، یعنی گفت ما راستی من بادوم میخوام، مدتی بادوم نخوردم. ما گاهی اینجوری میخوایم مفردات فراز رو بررسی کنیم. میفرماد احی قلبک بالموعظه، ما میگیم راستی موعظه چیه؟ در مورد موعظه صحبت میکنه، این یعنی بررسی مفردات سخن. این کلمه رو بهانه قرار دادیم یه سخنرانی مفصل و مطالعه و تحقیق و تفحص مفصلی بشینیم، هر چه حدیث در مورد موعظه است حالا ببینیم با هم بخونیم. این خوندن نامه 31 نهج البلاغه نیست، کار پژوهشی. مزه یه نامه اینجوری درک نمیشه معمولا، بلکه ما وقتی ترکیب این کلمات رو کنار هم دیگه دیدیم، مثل اینکه اشعار حافظ رو توی لغت معنی بنویسن، ردیف بکنن کلماتش رو، مثلا فرهنگ دیوان حافظ رو شما نمیدونم دیدید یا نه، بدون حضور اشعارش این فرهنگ مفردات کلمات رو بهتون بدن، هیچ حظی ازش نمیبرید. وقتی این کلمات کنار هم دیگه ترکیب میشن، همون کلمات ساده، نمونه خیلی قشنگ شعرهای بابا طاهر، خیلی کلمات چه خوش بی مهربانی هر دو سر دید. خب خیلی کلمات ساده، ترکیب که میکنه معجزه میشه، چند صفحه هم هست اما به عنوان افتخار ادبی ثبت میشه. لذا دانستن نام، مطالعه نهج البلاغه وقتی در انسان شوق و شعف و شور ایجاد میکنه، برمی انگیزه انسان رو که انسان ترکیب این کلمات رو کنار هم دیگه ببینه، امواج افتخیزی که در موضوع پدید میاد نگاه بکنه. این ترکیب در انسان البته فرحناکی و طربناکی ایجاد میکنه به یه حد واقعا وصف ناپذیری. مثلا شما ببینید وقتی ابن عبدالحدید میرسه به یه جمله ای از نهج البلاغه، میگه من تو این 50 سال عمر گذشته خودم بیش از 1000 بار نشستم این خطبه رو خوندم، یه خطبه ای از خطبه های نهج البلاغه به خاطر برخی از عباراتش. حالا یه کسی هم هستش که معتزلی شیعه محسوب نمیشه که میگیم که خب علاقه ای داره بیکار هست، یه محقق و یه آدمی که وقتی آدم شرح نهج البلاغه رو نگاه میکنه میبینه چقدر تتبع کرده، چقدر بررسی های ریز انجام داده. کی میتونه نهج البلاغه با ما این کارو بکنه؟ کی میتونه این شیرینی رو در ما پدید بیاره؟ وقتی ترکیب کلمات رو کنار هم دیگه نگاه بکنه. ضمن این که وقتی نهج البلاغه برای ما چشمه های حکمت رو در دلمون خواهد جوشان که این ترکیب رو کنار هم دیگه ببینیم، شما اینا رو کنار هم دیگه که بگذارید از نظر ذهنی هم، اصلا در تفکر یعنی چی؟ تفکر یعنی چینش صحیح معلومات کنار هم دیگه تا این مجهولی این وسط تبدیل به معلوم بشه. چینش اینها کنار هم دیگه با آدم حرف خواهد زد. خب حالا ما می‌خوایم نهج البلاغه رو بچشیم، باید فرازها رو ترکیبش رو نگاه بکنیم، به هیکل فرازها نگاه بکنیم. جلسات اولام اینو عرض کردیم که ما یه بار مرور می‌کنیم نامه رو که با این نامه آشنا بشیم، بعد یه روز بشینیم این نامه رو بخونیم برای همه عمرمون بس. منتها خب چه بکنیم که ما وقتی میخوایم ترکیب مثلا کلمات ترکیب یافته رو در دیوان مولانا، حافظ، سعدی بخونیم، باید معانی مفردات اون رو هم یاد بگیریم. لذا طول میکشه، لذا جلسات یادگیری مفردات این مقدار کسل کننده میشه نسبت به جلسات دیدن این ترکیب زیبا. خب من تو این جلسه ارتباط فرازها رو با هم دیگه، در ارتباط عبارات رو و توصیه ها رو، چند تا توصیه پشت سر هم هست، این توصیه ها رو ترکیب کلیش رو با یه شرح مختصری عرض میکنم. در جلسات بعد انشاءالله هر کدوم از اینا رو یه مقداری با مفرداتش بیشتر آشنا میشیم، منظور از هر کدوم رو دقیق تر متوجه بشیم. حالا با مقدمه دوم برنامه ما چی شد؟ این شد که بیایم این فراز از نهج البلاغه رو کنار هم چیدن این کلمات رو ازش یک تصویر جامعی پیدا بکنیم. بعد هر کدوم از این کلمات البته جای تأملی دارن که جدا جدا اون تأملها رو هم رو هر کدوم از این موارد انجام خواهیم داد. در این فراز از نامه خودشون امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند که احی قلبک بالموعظه. بعضی از دوستان فرمودن که جدید اومدن، من یادآوری میکنم که ما قبلا در مورد این نامه مفصل صحبت کردیم. این چه نامه ایه؟ آقا امیرالمومنین دارن از جنگ صفین برمیگردن، نشستن گوشه کنار یک سنگی و این نامه رو نوشتن تو تنهایی. حال خوشی هم دارن هنگام نوشتن این نامه که خودشون این نامه، این حال خوش رو ازش توصیف میکنن. مثلا من میخوام تو حال خودم باشم الان، دوست ندارم دیگه به فکر مسائل اجتماعی باشم، دوست دارم به خودم بپردازم، یه فراغتی حاصل شده، حالا اینکه ترک وظیفه رو خواد بکنه، یه فترتی حاصل شده از اینکه حالا فعلا باید منتظر باشیم ببینیم چی میشه، حکمین بناس برن، یه حالت فراغتی ایجاد شده. بعد میفرماد که خیلی دوست دارم تو حال خودم باشم، تو حال گذشته و آینده خودم باشم، ولی الان دارم برای تو نامه می‌نویسم چون تو رو خارج تن خودم می‌دونم، بلکه همه وجود خودم می‌دونم، وقتی میام تو خودم تو هم هستی. مرگ و حیات تو مرگ و حیات خودمه با این محبت. خب حضرت علی حتما دلشون تنگ شده بود برای پسرشون، مدتی رفته بودن جنگ، نه خیلی فرزندان حضرت علی علیه السلام تو لشکر بودن، یعنی دو قدم اونورتر می‌رفتن حضرت علی علیه السلام بچه‌هاشون رو می‌دیدن. این نامه خطاب به جوان هست، نسل دوم، نسل دوم بعد از پیامبر. شما میدونید اصلا کلمه جوان معنای عرفیشو که بگذارین معنای علمیش چند دهه بیشتر نیست ازش میگذره. سنی رو به عنوان سن جوانی توی علوم انسانی، بحث رشد روانشناسی جدا یا تو مسائل اجتماعی جدا دیده باشن به عنوان یک پدیده و دوران خاص که احکام خاصی داره، این تو سابقه علمی ما چند دهه نیست ازش میگذره. علی ابن ابی طالب علیه السلام 1400 سال پیش در اون جامعه ای که اصطلاح نیست براش مسئله جوان و مسئله ویژه نیست، همینجوری آدم دیگه داره رشد میکنه میان، تو اون زمان برمیداره یه نامه مفصل و جامعی خطاب به جوان مینویسه، از دقت نظر آقا نه تنها حکایت داره، از دغدغه های اجتماعی او هم حکایت میکنه برای اینکه خب این انقلاب اسلام تحقق پیدا کرد. بریم سراغ نسل آینده و این نسل دوم رو که دیگه خودشون نسل اول محسوب میشن، علی ابن ابی طالب مواجه هستن با جوانان برومندی که نسل دومن، هیچی رو از گذشته ندیدن. با اونها میاد از اسلام، خدا، پیغمبر صحبت میکنه. جالب اینجاست که اگه مثلا ما مثلا یه شخصیت خیلی سیاسی اجتماعی بودیم به اندازه از علی علیه السلام، حالا شخصیت سیاسی اجتماعی از علی علیه السلام چقدر نقشش تو دین؟ واقعا هیچ کس در تاریخ اسلام به اندازه ایشون شخصیت حساس و پرمسئله سیاسی نیست. مسائل پیرامون ایشون خیلی زیاده. میخواد با نسل جوان صحبت بکنه. شما نامه رو بخونید اصلا رنگ و بوی سیاسی نداره. حتی سیاسی به معنای درست اون زمانیش ها نداره. میاد از مبنا جوان رو شروع میکنه آشنا کردن. جوان رو حتی نمیاره صریحا تو درگیری های عینی خودش. تعبیر روزمره از عبارات بنده نکنید. 200 سال پیش و 200 سال آینده هم باشه من همین حرفو میزنم. از روزمره، فضای کلمات روزمره در بیام بیرون. علی ابن ابی طالب میاد شروع میکنه جوانشو به عنوان یه جوان نگاه میکنه. یه کسی که خب این که درگیر نبوده با مسائل ما. نه شاهد بوده، نه معترض، نه شبهه داره، نه درگیر نیست. من شروع باش از دین حرف بزنم. میاد از اول شروع میکنه. از آدمیت خودش، از حیات، از تاریخ، اصلا تو چجوری به تاریخ نگاه بکن. میاد توی ماهیگیری بهش میده، میاد اساسی شروع میکنه به تربیت کردن. این حلم یک مربی و عالم رو نشون نمیده، این خودش بی نفسه زیبایی نداره که آدم. علی ابن ابی طالب وقت تو اوج یک بحران سیاسی نشسته با تنی قدم به قدم از همون اول شروع کرده تو آدم اینی و مبانی که خب همه اون اتفاقات سیاسی هم که اتفاق افتاده بر این مبانی استواره، رو اون مبانی داره با حوصله جوان خودش رو شروع میکنه به تربیت کردن. عظمت شخصیت علی علیه السلام رو تو این موقعیت، این همچه حرفایی رو نشستن و زدن خیلی نشون میده. با اون همه محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام حرف میزنه. آقا علی ابن ابی طالب خیلی حرفا با خیلی‌ها زدن، اینجوری نگفتن، رو حساب اون محبت، اون محبت پدر و پسری. لذا اگر کسی خواست با این نامه ارتباط برقرار بکنه، اگه قبلا قضاوتش رو در علی علیه السلام نکرده، بر قضاوتش رو در علی علیه السلام بکنه، بعد یا تو اون موقعیت با آقا شروع بکنه به حرف زدن. وقتی داره از دنیا میره علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی از یارانش پیش آقا میاد میگه مدام آقا بیهوش میشد به هوش میومد. آقا انگشت منو گرفت با اون حال بیماریش، بعد فرمود که رسول خدا وقتی داشت از دنیا میرفت چون تو بالا سر من هستی، من همینجوری بالا سر رسول خدا بودم، حتی سرش رو دامن من بود، دست منو گره به هم گفتش که حق پدر رو ضایع نکنید، اجر اجیرتون رو بدید. سفارش های حالا من نمیخوام الان به این موضوع زیاد بپردازم. بعد فرمود علی ابن ابی طالب فلانی منم به تو همینا رو میگم. قبل از اینکه یک کلمه از ادامه این داستان رو عرض بکنم، یه سوالی از شما میکنم. رسول خدا داره از دنیا میره، در مورد حق کارگر صحبت میکنه، در مورد حق پدر صحبت میکنه، که این ملاتی بشه برای سخنرانی های ما. ببین بح پس این حق کارگر اینقدر مهمه، حق پدر خیلی مهمه، بالاتر حق پدر خیلی مهمه، حق کارگر هم خیلی مهمه، لحظات جان دادن. بعد علی ابن ابی طالب ادامه میده، این سوال رو تو ذهنتون داشته باشید، علی ابن ابی طالب میفرماید که اجیر این امت، کارگر این امت که براشون کار میکنه منم، پدر این مردم منم، جریان امامت رو میگه، اونطا میخواد رمزگونه بگه، اینقدر مسئله بزرگی مجبور میشه بیفته توی استعاره گفتن، توی تشبیه، توی کلماتی که همه خوبان وقتی به یه مفاهیم بلندی میرسن، این علی که وقتی میخواد رابطه خودش رو با مردمش بیان بکنه میگه من کارگر شما، کارگر تا عرقش خوشن شده، موزشو بدید. خب ببینید پدر خودش رو تلقی میکنه، این علی اومده نشسته، نگاهمون به علی به عنوان یک امام، به عنوان یک فرد باسواد، به عنوان یک آدم چی آخه؟ ما قضاوت هامون در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام کرده باشیم و هم میایم حرفاشون، یه غریبه ممکنه بیاد بشینه مثلا بگه که شما اینجور عتاب و خطاب های یه آقایی رو شیرین شیرین میپذیری، بعد بهش گفتش که تو نمیدونی اون آقا برای ما چیه، به تیغم گرزنت دستش نگیرم و اگر تیرم زنت منت پذیرم. این رابطه رو که برقرار کردیم با این نامه و گویان نویسنده این نامه، اون وقت میتونیم باهاش ارتباط کامل و کافی رو برقرار بکنیم. نامه ای در اوج محبت و در اوج تناسب با خب لابد هست در یعنی اسلام رعایت فرمودن دیگه، وقتی نامه رو به جوان می نویسن جوری حرف می زنن و نکاتی اشاره می کنن که به درد جوان می خوره، لابد اینجوریه دیگه، حتما اینجوریه. این مقدمه رو چون من بعد از دوستان نبودن مجددا دوباره عرض کردم. سه تا مقدمه شد، این که مفردات رو بپردازیم یا ترکیب، این دفعه ترکیب رو یه دفعه دیگه انشالله به مفردات نامه رو در موضع خودش ببینیم باش ارتباط برقرار بکنیم، و اون مقدمه اول که مقدمات نظری شنیدن مواعظ رو برای خودمون حل کرده باشیم. می فرماید احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، دلت را زنده بدار، دلت را بمیران. من دلم رو زنده بدارم یا بمیرانم؟ با چیشو حالا تو صحبت میکنیم؟ دل باید زنده بشه یا بمیره؟ ما باید با دلمون مبارزه بکنیم یا دلمون رو تحویل بگیریم، سر حال بیاریم؟ هر دو رو اینجا کنار هم دیگه علی ابن ابی طالب بیان می‌فرماید. احی قلبک بالموعظه، با موعظه قلب خودت رو زنده بکن، شادابی و سر حالی دل خودت رو در نظر بیار، همیشه فراهم بکن. و امته بالزهاده، با نه گفتن به خواسته های دل خودت اون رو بمیران. من باید بالاخره قلبم بمیره یا زنده بشه؟ دقت بفرمایید، این که میگن مبارزه با نفس، این مبارزه با نفس به معنای مطلق نیست، مبارزه با خواسته ها به معنای مطلق نیست، مبارزه خواسته ها با خواسته هاست. به همین دلیل خیلی ها فکر میکنن که بهشون بگیم که اگر تو مبارزه بکنی با گناه، با شهوت، کیف میکنی؟ یا آقا چی کیفیه؟ من بگم خودم نه، کجاش لذت میبرم؟ این اصلا معنای مبارزه رو متوجه نشده. شما اگر حرف دل خودت رو گوش بکنی کیف میکنی یا نه؟ بله. خب مبارزه با نفس یعنی حرف دلت رو گوش کردن. کی میخواد با دلت رو مبارزه بکنه؟ دل با دل مبارزه میکنه. نه آقا گفته بودن مثلا اندیشه با احساس مبارزه بکنه. اندیشه که زورش نمیرسه به دل، کاره این نیست. اندیشه چراغه، چراغ که راه نمیده، چراغ که از خودش اراده نداره. این دل ماست که باید طبعی اقدام بکنه. چرا آقا ما داروی تلخ خوردیم؟ با اینکه دوست داشتیم داروی تلخ بخوریم اما خوردیم دیگه. بالاخره مبارزه کردیم، با مریض بودیم مبارزه کردیم، با نفس خودمون یه داروی تلخی خوردیم. خب داروی تلخ به خاطر علاقه به سلامتی مگه نخوردی؟ اگه تو علاقه به سلامتی نداشتی نه تنها داروی تلخ نمیخوردی، بلکه یه دونه گلوله سربی هم با شقیقه خودت شاید آشنا می‌کردی که خلاص بشی از شر بیماری. سلامتی رو دوست داشتی. پس میل به سلامتی با میل به نخوردن داروی تلخ با هم در افتادن. کاری نکردی، به دلت رفتار کردی. وقتی میفرماید احی قلبک، یعنی اون قسمت‌های خواستنی‌های خوب دل خودت رو زنده کن. اول میفرماید احی قلبک، بعدم میفرماید امته بالزهاده، علاقه های خوب در دل خودت زنده بکن. بعد این علاقه های خوب مرگ علاقه های بد رو آسان خواهد کرد، کاری نداره. شما علاقه های خوب رو زنده نکرده هی میخوای علاقه های بد رو بذاری کنار. با هول دادن که نمیشه دل رو تکون داد، کوه رو با هول دادن میشه تکون داد، آقا با هول دادن کوه نمیشه تکون داد. فرضاً ممکنه فرهاد گفتن که با کلنگ افتاد به جان کوه. بالاخره کوه رو اینجوری میشه. تو روایت میفرماید که کوه رو میشه از جاش تکون داد، دلو که نمیشه از جاش تکون داد. دوست نداشته باش، نخواه. تلقین که نمیشه کرد به دل. حالا البته تلقین در جای خودش هم مؤثره، منتها تلقین خودش بازم ابزارش دله، یه گوشه دیگری از دل. اصل مبارزه نفس کشتن خواسته های دل، یعنی زنده کردن بخشی از خواسته ها و انداختن این خواسته های زنده شده در دل بر سر اون خواسته هایی که باید بمیرن، و الا دل که بدون نشاط و بدون حیات و اینا نمیتونه زندگی بکنه، بدون این که لذت ببره که اصلا امکان نداره دل انسان قدم از قدم برداره. تا دیدی که نمیتونی با کارهای بد مبارزه بکنی، بگو من خواستنی های خوبم رو گم کردم، اول برو اونا رو پیدا کن، بهانش هم بجوی. خب خواستنی های بد نمیگذارن، هزار تا راه هست. من همه حرف رو دارم میزنم، آیا فکر کنم چیز دیگه باقی نمیمونه با این حرف؟ هزار تا راه هست. خواستنی های خوب مگه فقط باید از اون مسیری وارد بشن که در مقابل خواستنی های بدن؟ خیلی محلا هست تو قلب انسان خواستنی خوبی هست، مخالفش هم چیزی نیست. اون یه کمی روش بده، تو یه کمی سرت بالا بگی ببینم، تو که مخالف نداری که، تو سرت بالا بگی. خیلی از کارهای ساده هست، شما مثلا با افشای سلام میتونید محبت بکنید به اطرافیانتون. اگر آدم متکبری نباشیم این محبت برامون ارزون تموم میشه، زیاد بد نیست. بعد وقتی دو نفر رو از احوال پرسی خوشحال بکنیم، ما دانش آموز بودیم، دانش دوران راهنمایی، به یه معلمی ما یه بار می‌خواستیم صحبت بکنیم، درد دل کردیم، بله یه همچین مشکلاتی هست و اینا. چند وقت بعد من ایشونو دیده بودم، مثلا نمی‌دونستم ایشون منو می‌شناسه نمی‌شناسه. گفت راستی اون مشکلاتی که گفتی حل شد؟ بعد جزئیاتش هم بهم گفت. آقا ما رو میگه قه خوشحال شدیم، خیلی کیف کردیم، هیچ وقت یادمون نمیده اون صحنه. اصلا صحنه‌اش همیشه برای ما قابل تجسمه. چه آدم با معرفتی، آدم یه ذره دل دیگران رو خوشحال بکنه، این ایرادی نداره. و ما معمولا مبارزه با نفس هم نیاز نداریم، بی توجهی میکنیم. الحمدلله شیطان خیلی موفقه در این که ما رو بی توجه بکنه. وقت میبینید میفهمد که منشأ ضلالت غفلت، حواستم از دست داد. شیطان میگه من با گناه کبیره مردم رو سرگردون میکنم، میفرستم جهنم، اینا با توبه من اون جوابم رو میدم. بعد با یه کارایی که دیگه گناه کبیره نیست، اینا رو به غفلت و ول بودن و یله بودن و رها بودن وادار میکنم. میگه حالا ما که گناه نکردیم که توبه نمی کنه از این وضعیت خودش، از بیکار بودن خودش، تو جاهایی که مانعی هم براش وجود نداره. شما اون جایی که میتونی قلبت رو زنده بکن، پس قلبت رو زنده بکن، کنار قلبت رو بمیران با هم در نظر بگیریم. این حیات به سیاهی، حیات نور به حیات سیاهی خاتمه بده. اینه مبارزه با نفس، اینه مبارزه با نفس. من این مطلقی نداریم که خوبی ها رو در خودت زنده بکن. شاید حساب شده بود علی ابن ابی طالب اول فرمودن احیی قلبک بالموعظه، بعد فرمودن و امته بالزهاده. منتها من تو اینجا کاربردی حرف بزنم، یه مشکل ما معمولا پیدا میکنیم. اونم این هستش که یک مشکلمون غفلته، یه مشکلمون هم هست که میترسیم یه مقدار، ما رو ترسو بار آوردن. این البته قابل توجه مادرها و پدرها که بچه‌هاشون ترسو بار نیادن، ما رو ترسو بار آوردن. میگیم نکنه ما شیرینی علائق بد رو باهاش بخوایم یه کمی قهر بکنیم، میگیم بالا چشمت ابروه، این موقع همون بر شیرینی علاقه های خوبم به کاممون نیاد، از اینجا مونده اونجا رونده بشیم. میترسیم، باهی جگر نداریم، جرأت نداریم بریم جلو. بابا به خدا قسم میشه از نماز همون قدری لذت برد که بعضی از گناه لذت میبرن. البته این با کمال بی احترامی به نماز هست، چون خیلی بیشتر میشه از نماز لذت برد. آتش بیدوده، اونجا آتشش همیشه دود داره و خاکستر تا آدم در میاره. یقینا بدون برو برگرد، گناه آتش با خاکستر و دوده، اما اینجا رنگ چشمو نمیزنه، گرماش نمیسوزونه، همه چی قشنگه، همه چیش قشنگه. ما تقاضا هم نمی کنیم گاهی از خداوند متعال، از کسی هم از رفقامون تقاضا نمی کنیم. آقا حال من بد شده، دو تا کلمه بهم بگو حالم جا بیاد. تا حالا چند بار تقاضای موعظه کردید از کسی؟ خوبی ها رو تو دل من زنده بکن. چند بار شما بشمرید دیگه، بشمرید جوابش رو به من ندید، ولی بشمرید چند بار تا حالا از کسی خواستید موعظه؟ هیچ وقت حالتون بد نشده؟ خیلی باحالید واقعا اگه شد هیچ وقت حالتون بد نشده. هیچ وقت آرزوها و دوست داشتنی های خوبتون رو گم نکردید؟ یه دفعه ببین دلت خالیه، نه که آدم بدی شدی، همین که دلت خالی باشه برگرد بگو که من دلم خالیه، تپش نداره، تپش نداره، ضربان نمیشنوه. نفس خودتو بگی تو تپش نداره، بگو یه کلمه، بگو آقا من باهات حرف زدم دیگه خوشت نمیاد، بگو نه تو خدا اینجوری نکن، من اینجوری حال ندارم، یه جور دیگه بگو، از آیت جهنم الان برام نخون، از یه چیز دیگه برام حرف بزن. حالا مواردی رو خود علی ابن ابی طالب شروع میکنه، همین موعظه رو شروع میکنه تکرار کردن، میخواد موعظه کنه. قبلا میفرماد موعظه نقشش چیه، جایگاهش کجاست. احیا قلبک بالموعظه، قلبتو زنده بکن به موعظه. معمولا اولیاء خدا میرسیدن به اهل بیت میگفتن ما رو موعظه کن، خب البته اولیاء خدا دستت بهشون برسه موعظه کنن، موعظه های مشتی میکنن، میگن دقیقا همونی که تو میخوای بهت میگن. اگر آدم مخلصی باشی خدا شاهده بری کنار نهج البلاغه شریف، اونجا بگی یا علی منو موعظه کن، بعد باز کنی همون حرف منو تو رو میزنه. نبودن اولیاء خدا جبران میشه، راهش مسدود نیست. اهل باشی بخوای یه دفعه، آقا خدا منتظر ما یه ذره بخوای، با خواستن تموم میشه. خب درسته ما نخواستیم، خب خدا همجور را مینداخت ما رو دیگه، اگه به این راحتیه که آدم را بیفته خب را مینداخت. خب بله دیگه، همه چی بخواستن، به همین سادگی، خب خواستن ما میخوایم، بخواه من درست میشه. خب یعنی به خاطر یه نخواستن خیلی ساده آدم میره مثلا جهنم آخرش. خب بله جهنم رفتن همین جوریه، همه اونایی که جهنم میرن همینو میگن، روز وقتی دارن میرن انشالله میریم اونجا میبینیمشون، ولی ما رو ببرن بهشت، همه همینو میگن. ای با خیلی همینجوری میگن، همین که الان احساسی که تو پیدا کردی اینقدر ساده میتونستیم تحول ایجاد کنیم، نشد. بابا اگر کسی نتونست امت هو به زهادت نبگه به خودش، نتونست بکشه خواسته های بد خودشو، یه تقاضا هم نمیتونه بکنه به خدا ما دلمون رو زنده کن، ما نه یه نهی به اونا بگیم. این هم نمیتونه بگه، یقینا نمیتونه بگه، شیطان نمیشه هم محفظه دارو قشنگ کار خودش انجام. احی قلبک بالموعظه، با موعظه قلب خودت رو بیدار کن. یه کمی در مورد موعظه بعدا صحبت میکنیم انشاءالله، ولی موعظه یه معنای اجمالیشو من عرض بکنم. موعظه بیرون آوردنه همان بازدارنده هایی است که در قلب ما در لایه های زیرین تحت حجاب پنهان مانده است. همون در بیره به رخ آدم میکشه، تو خودت این هستی، تو خودت این هستی، تو خودت اینو میخوای. یادت بیار چی گفتی اون روز؟ موعظه یعنی و امت ها به زهاده، هر جای آدم میگه آقا یه حرف جدید بزن، حرف جدید چیه؟ یه کسی میگونم آقا موعظه کن، یه موعظه خوبی، هنرمندا بشینن موعظه بکنن، حرف جدید نداره ولی زندگی رو متحمل کرده. همه تو به زهاده، با نه گفتن نفس خودت رو بمیران. این نفس رو هرچی بهش نه بگی، نفس اماره، اماره به سوء بیشتر خواهد مرد، و هرچی شما بهش بله بگی کم کم یقه شما رو میگیره، کار رو به بعد جاهایی میرسونه. در مورد زهد هم میشه مفصلتر صحبت کرد، ولی من یه روایت دیدم دلم نمیاد نگم. میفرماد که زمان غیبت وقتی آدم یه ولی عادلی بالای سرش نباشه، امام عادلی بالای سرش نباشه، خب زهد خیلی قیمت پیدا میکنه. وقتی فضا و جامعه و امامت و حاکمیت خوب شد، آدم یه مقدار دست و بالش بازتر میشه در زمینه زهد، راحت‌تر میتونه زندگی کنه. حالا بذارید شرحش بمونه برای یه جای دیگه. اگه جایی نگفتی به خودت یه کمی تلخت اومد، بگو یفتن هستن تو رو خدا، بیا آقا میخوام یکم راحت باشیم. خب خیلی مؤمنین اون زمان راحت‌تر زندگی میکنن، خیلی بهتر، شاداب‌ترن، خیلی بهتر، حلالشون هم باشه، نوش جانشون. حالا زهد یه دفعه رفت پیدا کرد با بود و نبود آقا امام زمان علیه السلام و بحثای این چنینی اجتماعی، بماند. اینو میتونید پاک کنید از صفحه ذهنتون، تو دلتون نگه دارید. بعد که میفرماید احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، این دوتا رو میفرماید، شروع میکنه. من اگر بخوام قلبم رو زنده نگه بدارم، زنده بودن قلب من به چه صفات و ویژگی هایی است، یا شاخصهای زنده بودن دل چه چیزهایی است، یا علائم زندگی و حیات، یا عوامل زندگی و حیات. شما بفرمایید عوامل نشانه های بالینی میگن، حالا یه آدم زنده، یه آدم مرده، یه آدم مریض، اینا نشونه داره دیگه. هر کدوم برای روح هم اینا هست، نبض، ضربان قلب، فشار خون، اینا تنفس، اینا همه رو اندازه‌گیری میکنن. اینا مال جسمه، مال روح چیه؟ روح اگر زنده باشه صفاتش رو علی ابن ابی طالب یک به یک بیان میکنه. حالا ترکیب رو ببینید. و قبله بالیقین، با یقین قویش بکن قلب خودت رو. قلب زنده قویه. قوت قلب به اینه که هیچ وقت نمیترسه، هیچ وقت مضطرب نمیشه، هیچ وقت علکی تکون نمیخوره، قلبش قویه. فهمت ای تو قلب احی قلبک بالموعظه، اگه تو زنده کرده باشی دل خودت رو باید قوی باشه، قوی با یقین، قوت با یقین خواهد شد. و نوره بالحکمه، باید قلب نورانی باشه. با چی نورانی میشه؟ با حکمت. کلمات حکمتانی قلب انسان رو نورانی میکنه. نور باید قلب انسان داشته باشه. و ذلله بذکر الموت، قلبت رو ذلیل کن با یاد موت. حالا اینا رو کنار هم دیگه بچینید. یه آدم قویی که از فروتنی به قدر کافی برخورداره، با یاد موت، با یاد مرگ فروتنی لازم رو بهش بده. اصلا زیبایی یک شجاع به فروتنی او. یک کسی قدرت 40 تا آدم رو داشته باشه، تواضعش، تواضع یه دانش آموز کلاس اول، رتبه اولی توی مدرسه ای باشه که انقدر ضعیف و نحیف و لاغر هستش، هرکی پولش بده زود میخوره زمین، خیلی هم خجالتیه. اصلا این دوستا کنار هم دیگه که قرار میگیرن خیلی قشنگ میشه. قوی باشه، اون فروتنی هم داشته باشه، بعد نورانی باشه کنار هم دیگه. و قرره بالفناء، قرار و آرامش بهش بده با فنا. اینقدر به پر به پر نکنه، ورج ورجه نکنه، آرامش پیدا بکنه. نگاه بکنه همه چیز فنا پذیرن، کل من علیها فان. تو مواعظت از فنا بگویش همین بیقرارم، الان من با قرارت میکنم، دارم میرم مجلس ختم، اونجا میخوان سوره الرحمن بخونن، عروس سوره های قرآن، کل من علیها فانش که رسید همچه قرار پیدا میکنه. خب قرار دل بیقرار منی تو، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. وقتی علی ابن ابی طالب از فنا صحبت میکنه، از بقا هم صحبت کرده ها، بدونید. چون مسلمه که فنای مطلق آدم رو میکشه، احی قلبک نداره. ما اصلا با فنای مطلق، وقتی میفرماد فنا، گفت ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه، معلوم میشه فنای چی رو داره میگه. فنای فانی ها رو داره میفرماد، نه فنای باقی ها. فنا ها تو قرآن میفرماد کل من علیها فان، بلا فاصله بعدش میفرماد و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. حالا این آیه قرآن رو نگید، کل من علیها فان، همه چیز فنا میشود. کلمه فنا آخر جمله اومده، چون خبر بدیه، یعنی اصلا فنا حرف زدن زیاد خوب نیست، حالا آدمو میگیره، اون کلمه رو آخر آورده. بعد جمله بعدی که میخواد از بقا صحبت بکنه، بقا رو اول میاره. یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، زود نشاطه رو بده، سب کن، نه نیفتی، نیفتی، یبقا، یبقا، بقا هست، از بقا خبر میده. نه اینکه فنا رو اول جمله فنا میشه بابا همه چی، نه اینکه میخواد این طرف رو بکشی رفتی اینجوری صحبت میکنی. لطافت های کلامی رو آدم، حالا ما ها که نمیتونیم زیاد بفهمیم لطافت های کلامی قرآن رو. وقتی علی ابن عبد اینقدر فنا نقطه حساسی، تا فنا گفتید بلا فاصله بقا پشترش هست. و قرره بالفنا درش مستطره، نیازی نیست ذکر بشه، چون آقا علی ابن ابی طالب انسان شناسترین انسان، جور در نمیاد آدم با فنا. خب یه قلبی که زنده است این خصوصیاتو داره، قوت داره، نور، نورانی هست، فروتن هست، قرار داره. و بصره فجائع الدنیا، فجایع دنیا رو بصیرت بهش بده. این سنت هایی که تو دنیا موجب آزار و اذیت انسان میشه، دل خودت رو ببر از دنیا. چرا میفرماد بصره فجائع الدنیا؟ آقا جون عزیز من، نمیخوام تو کسی باشی که از دنیا ببردی در اثر این که سرت به سنگ بخوره. دنیا اصلا ریختش به دردت نمیخوره. نگاش کن، در اوج پیروزی دنیا هم که بودی بهش بگو آی آب سر به دنیا ها. حالا دنیا رو تشبیه میکنم به سر یا زن یا مرد، کاری ندارم، بهش بگو آب سر. اینجوری نه، من نگم بخاطر تو شادم. وقتی آدم فرات بتونه، چرا میفرماد بستر و فجاع از دنیا؟ خب آدم میره تو مثلا چی بگم، هرکی با مشکل برخورد کرد میفهمه دنیا خوب نیست دیگه، بشکنه این دست که نمک نداره، دنیا وفا نداره، ای دنیا اوف بر تو. این ناله ها رو همه آدم های شکست خورده. من نمیخوام تو شکست بخوری، تو همینجوری نگاه کن بفهم که دنیا مال تو نیست، تناسبی با تو نداره. و حذر و سهولت دهر، دهر روزگار سنت هایی تو خودش داره، شوخی نداره با کسی ها. پرهیز بده. قلب زنده قلبی است که از این چیزایی بترسه. بر حذر باش به دل بده که بتونه با کار بکنه با این دل. و فحش تقلب اللیالی و الایام، سختی گردش روزگار، روزگار همیشه به نفع تو نخواهد چرخید. و اعرض علیه اخبار الماضین، اخبار گذشتگان رو بهش بده. و ذکر خود ما اصاب من کان قبل که من الاولین و صرف دیارهم و آثارهم الی آخر. کم کم یکی از این موضوعات موعظه رو که نگاه به زندگی گذشتگان هست در یه بند از این نامه ادامه میدن. من برگردم به اون یکی دو یه نکته در مورد موت و آخرت عرض بکنم که یه نگاه اجمالی ما به اینجا به این فرازها داشته باشیم. وقتی انسان بخواد از مرگ، از آینده، از آیندهی که محکوم حتمی خبر بگیره، خوب این خبرگیری‌ها رو جامع داشته باشه. بله، شما به این طرف مرگ یعنی قبرستان نگاه بکنید، این خیلی در انسان مؤثره. ولی برای این که آدم ها فرار نکنن از این پدیده بزرگ و شگرف الهی، از بزرگترین واقعی که میتواند و حقیقتاً شیرین ترین واقعه حیات ما آدم هاست بعد از خلقت ما، یعنی مرگ، غافل نشه، کامل بتونه بهش نگاه کنه. یه جمله در موردش عرض بکنم. رفقا، مرگ رو من نمیخوام سختیش رو حذفش کنم، تلخیش رو حذف کنم، منتها با این ترکیب بکنی برای این تلخیش هم قشنگ میشه. ما وقتی از این دنیا میریم کجا میریم؟ این خونمون میریم اون دنیا دیگه. اون دنیا وقتی میریم اون دنیا کجاست؟ مختصات اون دنیا چیه؟ تا حالا فکر کردید رفقا؟ مختصات اون دنیا این استش که یک پوسیدگی نداره، همونی که ما دلمون میخواد، تغییر نامطلوب نداره، تنوع بی نهایت داره، مرگ و زوال نداره، خستگی نداره، رعایت نمیخواد. این خصوصیاتی کنار هم دیگه بگذارید و یکمی روش فکر بکنید. آدم توی عوام سخنرانی میکنه، باید دستور مشق نباید بنویسه بده، تکلیف شب نباید مشق بده، ولی خواصی که خودشون بگی میگن فرهزا تا آخر خط میخونن و دنبال موضوع میگردن. تو نمیخواد توضیح بده، بگو موضوع چیه، ما خودمون میریم کار میکنیم. لذا من دیگه اینجا نمیشینیم مجلس بگذاریم برای ذکر این موضوع. ما چی میخوایم از حیات؟ توقعامون رو از بین نبریم. ما آدمیم، ما آدم رو جور در نمیاریم به اینجا. آلبوم عکس میریم میخری، یه تأسفی هم بخور، یه سری تکون بده. چرا من آلبوم، من متاسفم از اینکه آلبوم عکس میخرم، متاسف برو آلبوم عکس بخر. چرا من باید شیرین ترین لحظات خودم رو عکسش رو نگه دارم؟ بعدش این عکس من چی میشه؟ یه ذره ای از این شیرینی ها میگه با عکس خاطرات خود را جاودانه نگه داری. آره شما گفتی، منم باور کردم، خودت جاودانه میشه. بعد هر چی آدم عکس رو نگاه میکنه، حتمی چه صفایی بودا، میخواد به دل عکس، نمیشه به دل عکس، خب این پوسی همه چی عکس رو نگه میداری، بعد راضی شدی به عکسش. و مال اینجا نیستی. بذارید صریحا مثال بزنم. فرزندی که در رحم مادر هست چقدر تناسب داره، دارایی هاش چقدر تناسب داره با اون فضایی که در اونجا محبوس هست؟ دستش، چشمش، گوشش، پاش، هیچ کدوم استفاده نمی کنه. با یک رگی داره این تغذیه میکنه، تناسبش هم اینقدر، اصلا مال اونجا نیست. چقدر مولود انسان عدم تناسب داره توانایی ها و دارایی هاش با اون فضای بسته. ما هم همینقدر تو این دنیا نامتناسب این دنیا با همون ما جا خوش کردیم، هی به همون میگن بابا ندانم از که این دامگه چه افراده هست چی شده تو چیه روحت با اینجا متناسبه. خیلی فیلسوفان هست نیست آقا این که خیلی مثلا فیلسوفان هم دونید منظورم چیه، یعنی خیلی حکیمانه شاید دادم باید نگاه بکنه تا اینجوری ببینه دین اینجوری میشه. بله دین همینجوری میشه، به همین دلیل قیمت داره. این چهار تا مناسب چه نیستش که هیچ اندیشه بلند و ژرفه اینجور دیندارا با دنیا تو تناسب نداریم. تقلب لیالی و ایام رو نگاه بکن، گردش روزگار تناسب نداره با تو، هیچی با تو تناسب نداره. تو اینجوری دوست داری زندگی کنی؟ اصلا باشی زندگی نکن. تو اصلا زندگی رو قبول کردی؟ زندگی بله همینه. چرا زندگی رو قبول کردی؟ خطرناک که البته اینو داری حرفاها وقتی بگیدی دست خودکشی نزنه یه موقعی بگی که بله من خیلی احساسی هم آدم تناسب دارم. به حدی اون دنیا، به حدی اون دنیا ویژگی هاش. آقا چرا بهش جهنم صحبت نمی کنی؟ شما صحبت کنی نظرتون چیه؟ باشون بهش جهنمه بهش شما تشکال نداره جهنمه نبود، ما یه سر می داریم اون دنیا گاهی حوض می کردیم. ها تازه کم کم خواهان شدیم، ها کم کم شروع کردیم، یکم این خواسته داره تقویت بشه، مشتاق ملاقات حضرت حق میشی. حالا بعضی وقتا آدم ممکنه مشتاق ملاقات از حق نشون بده، بعد خدا میگه از اون حیات خلوتی که اونجا برای درست کردم میخوای. حالا زیادم ما رو نمیخواد بهانه بکنی، اونجا خیلی فضای قشنگی، اینجا خسته شدی. اون بنده ای از حیات خسته بشه شیرینه که بدون مشکلات از حیات خسته بشه، بعد حیات خسته بشه در مقابل آخرت، بعد بیاد از خدا تقاضا بکنه بگه خدایا این جهنم و حساب کتاب اینا رو اینطوری ما رو اذیتون نکنه اونجا راحت بشه. امام سجاد علیه السلام همین حرف با خدمت خداوند متعال عرض می‌دارم، بیا خدایا ببین شما بدون اذن من، بدون درخواست من، منو آوردی تو این دنیا، بدون اجازه من، منو این دنیا می‌بری. تو این دنیا هم که همش یا بلا دادی یا نعمتایی دادی که یه دست دلم لرزید حساب کتاب داره. خب من چه راحتی احساس بکنم؟ اون دنیا هم که می‌خوای حساب کتاب حساب منو برسی. رحم کن. تو صحیفه سجاده شما این عبارت رو ببینید. اون راحتی که تو ته دل وجود انسان میخواد اینو به خدا در میون بذاره، خدا اسبابشو فراهم میکنه، چیز دیگه نیست این وسط. بگذاریم از این که بعضیایی از این وسط این گفتگوها خاطر خود خدا میشن، بعد خدا میگه خب باشه بهت دادم دیگه، برو دیگه، نگاهشو بر نمیداره. چی وایسه نگاه میکنی؟ باشه بهت میدم، قیامت هم بهت میدم، خودم داره نگاه میکنه دیگه، وابسته شده دیگه. تعابیر قشنگتر رو کار ندارم دلاتون بود وابسته شد نینس رو داریم. خدا این مطال برس یحیی علامتی دونا و آلیه علیه السلام به چه اقای جریه میکنیم؟ جهنم میخوای ندید؟ او نمیبرم نه بهش مخالد میدم گریه نکن، بگو خدای از محبت توه بس بهش جهنم نیستیم. خب اونجا هم که دیگه هر که در این بعض مغضب‌تر از جامعه بلا بیشترش میدهند، خب حالا که از اون محبت منه چه میتونی گریه کن؟ منم به رحم نمی کنم که من باید مثلا نعوذ بالله بد بشم تو دست محبت من برنده بدی، این که نمیشه، من روز روز بهتر میشم، یعنی تو بیشتر میفهمی که من چه خوبم، از این از دید میشه بیشتر میشه. اون دیگه اگه اونه گر رنج می نخواهی با عشق شو گناهان، اما گناه عشق من فستشو ندارد. دنیای آخرت دنیای دیگر اساساً زیباست، کاش سختی دین کندن نبود. باور کن همه ما میاد به سرمینی چه خبره. حتی اگر امکان بازگشت بود من به شما قول میدم همه مون رو میشونیم میرفتیم، ما یکم میترسیم بریم اون دنیا اونجا هم خبری نباشه، رفتیم برگشت کنم که امکان نداره حتی رفت دنیا من آخر هم میشه امکان. ولی یکم تفکر کنید در مورد آخرت، دو تا گیر پیدا میکنید. یک گیر جان دادن، این گذشتن من آخه من قبرستون میبینم، من چیز دیگه نمیبینم اینجا. و ترک این دنیا. دوم اون حساب کتابی که اون طرف هست. اگر به حقیقت آخرت دسترسی پیدا کنیم به تدارک این دو تا اقدام میکنیم. اینجوری تدارک کردن خیلی عارفانه تره از دلایل دیگری که احیانا ممکنه کمتر باشن. موعظه بکنیم قلب خودمون رو با موعظه زنده بداریم موضوعاتش رو علی ابن ابی طالب بیان فرمودن که اجمالا مرور کردیم. زندگی و حیات دل باید تفوق پیدا بکنه بر بخش‌های تاریک دل و آن را بمیراند. اول حیات اگر داشت این صفات رو پیدا میکنه. هر کدوم از این صفات رو دیدی نورانی نیست، دیدی قوی نیست، دیدی فروتن نیست، دیدی بیقراره. هر کدوم اینا برو سراغ موعظه بکنه، موعظه کنه توی موضوع، حتی سفارش موضوع بده. یا بسیم به خیلی صحبت اینکه سفارش موضوع میدادن، سفارش موضوع میدادن توی جده، میگفت توی موضوع ما الان میخواد. میگفتم چی بگم؟ میگفت روایت چم میگفت؟ میگفت این روایت رو بگو. روایت چم خودش میگفت، خودشم بلد بود. میگفت شنیدن یه تاثیر دیگه رو آدم میذاره. انشاءالله خداوند متعال در این فصل عبادت ابواب موعظه و ذکر رو در قلب‌های ما باز بگرداند و ما رو موفق به عبادت خودش و دیداری دلهامون قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.